ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر آموزش و پرورش ایران استعفا کرد. پیکر یک شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده‌اش در گورستان خاوران دفن شده است. ایران میگوید حملات اسرائیل در سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. رسانه ها در ایران خبر می دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مرادطهری رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است. طبق قانون ایران رئیس جمهور می تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. جسد یک شهروند بهایی به نام بهزاد مجیدی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در این باره به رادیو فردا می گوید:
در اوایل هفته گذشته وقتی که بهائیان می‌خواستن که از اعضای برجسته جامعه بهائی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش می‌کنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهائیان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهائیان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهائیان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن.
وزارت اطلاعات از ابتدای سال 1400 با قرار دادن نماینده خود در قبرستان بهائیان تهران اقدام به مداخله در خاکسپاری اموات بهائیان و مراسم آیینی آنها کرده است. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با نام گلستان جاوید یاد میکنن. در واکنش به کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اقدامات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اخیر اسرائیل، انجام آنها را برای منحرف کردن افکار عمومی دانست. سپاه پاسداران تایید کرده است که دو عضوش با نام‌های میلاد حیدری و مقداد جعفرآبادی در حملات بامداد جمعه اسرائیل به نقاطی در سوریه کشته شدند. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در جریان بازدید از کرانه باختری رود اردن نسبت به مداخله جمهوری اسلامی در این مناطق هشدار داد و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایرانی‌ها و حزب الله لبنان به این کشور آسیب برسانند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل.
به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه در مقطع فعلی بنا به دلایلی سطح تنش رو در سوریه بالا ببره. یکی به این خاطر که در پی اساسا وقوع زلزله در ترکیه و شمال سوریه، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در خود اسرائیل و البته در منطقه هم میتونه این باشه که جمهوری اسلامی داره بیشتر سلاح میفرسته تحت لوای کمک‌های بشردوستانه به نیروهای خودش در سوریه و با توجه به اینکه در اسرائیل ما شاهد یک سری بحران ها هستیم به لحاظ سیاسی، این رو جمهوری اسلامی ضعف اسرائیل تلقی میکنه و سعی میکنه که در واقع تا اونجایی که میتونه از این فرصت استفاده کنه که به اسرائیل در سوریه فشار وارد بکنه. دومین دلیل اساسا ممکنه نیروهای در داخل سپاه که به روسیه نزدیک هستن اینا سعی بکنن که اون روند عادی سازی روابط بین تهران و ریاض رو به نوعی سابوتاژ بکنن و اون رو با اخلال مواجه بکنن. سومی فکر می‌کنم اسد الان خودش چون در حال عادی سازی روابطش با تعداد بیشتری از کشورهای عربی منطقه هست، به خصوص عربستان، جمهوری اسلامی این رو در واقع به نفع خودش کاملا نمی‌بینه، چون عملا نزدیکی سوریه با کشورهای عربی اتکای بشار اسد رو نسبت به جمهوری اسلامی کمتر میکنه و اونها میتونن بالانس، یعنی اسد میتونه بالانس بکنه جمهوری اسلامی رو. دلیل آخرم این هستش که اساسا فکر میکنم سعی میکنه که جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونه قدرت بازدارندگی آمریکا رو توی سوریه از بین ببره و عملا باعث بشه که آسیب پذیرتر بشه آمریکا و آمریکا مجبور بشه که سوریه رو ترک بکنه. فکر میکنم با توجه به حملاتی که اخیرا به نظر میرسه اسرائیل شدت بخشیده و ارزیابی من اینم هستش که امسال سال خواهد بود که این حملات گسترده تر خواهد شد علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، به همین خاطر جمهوری اسلامی میخواد واکنشی نشون بده و من فکر میکنم این واکنش رو سعی خواهد کرد به طرق مختلف نشون بده، یعنی یا از طریق حمله دوباره به پایگاه‌های نظامی آمریکایی، حمله به کشتی‌های نفتکش یا کشتی‌های تجاری تحت مالکیت اسرائیل در آب‌های آزاد مثل دریای عمان، تحت فشار قرار دادن هواپیمای آمریکایی در اون خطوط مرزهای هوایی در نزدیکی دریای عمان و مرزهای ایران و ارسال پهپادهای نفوذی از طریق حزب الله لبنان به درون خاک اسرائیل. به نظر من سوریه الان تبدیل شده به جولانگاه و عرصه نبرد دو تا استراتژی که یک استراتژی جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی هست و دیگری استراتژی جنگ در میان جنگ ها یا به زبان عبری استراتژی مابام اسرائیل هست. ایده اصلی اساسا و مرکزی استراتژی جنگ در منطقه خاکستری این استش که اون دشمن از نگاه جمهوری اسلامی توی وضعیت معماگونه و در یک شرایط آچمز قرار بگیره. اینجا مشخصا بازم اشاره میکنم آمریکا هست در سوریه، به این معنا که اگر بخواد آمریکا در نتیجه حملاتی که حالا جمهوری اسلامی پایگاه آمریکایی انجام میده بخواد مقابله بکنه، این منجر به تشدید تنش و از کنترل خارج شدن اوضاع میشه برای آمریکا. اگر آمریکا هم جواب نده نتونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و آسیب پذیرتر خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی در سوریه میخواد آمریکا رو مجبور بکنه که وضع موجود رو بپذیره. این اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه آمریکایی و ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در سوریه چیزی نیست که بشار اسد با اون موافق باشه. داره بشار اسد چون دستش زیر ساطور جمهوری اسلامی هست مجبور هستش که این رو تحمل بکنه، ولی به نظر میرسه بشار اسد داره سعی میکنه که عادی سازی روابط با عربستان انجام بده برای اینکه عملا با نرمال سازی روابطش با کشورهای عربی یک مقداری قدرت پیدا بکنه که بتونه جمهوری اسلامی رو بالانس بکنه.
صدای حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل رو از ترکیه شنیدید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
یک شنبه شب در انفجار بمبی در یک کافه شهر سنت پیترزبرگ در روسیه یکی از مبلغان کلیدی جنگ علیه اوکراین کشته شد. مسکو بدون ارائه هیچ گونه شواهد انگشت اتهام را به سوی کیف نشانه رفته است. آنا رایسکایا همکارم از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک شنبه شب در پی انفجار بمبی در کافه در شهر سنت پیترزبرگ، ماکسیم فامین 40 ساله که با تخلص ولادلین تاتارسکی مشهور بود کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این کافه متعلق به یوگنی پریگوژن، آشپز کرملین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر و صاحب سازمان ترول‌های اینترنتی که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل می‌کنند است. این کافه به محل گردهمایی حامیان جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده و یک شنبه شب ولادلن تاتارسکی در آنجا طرفداران خود را گردهم آورده بود. او متولد شهر مکیف که در شرق اوکراین است و نخست معدنچی، سپس صاحب مبل فروشی بود و بعداً به دلیل سرقت نفرجام از یک بانک دوره ای را در زندان سپری کرد. تا اینکه در سال 2014 زمانی که جنگ در شرق اوکراین آغاز شد از زندان فرار کرد و به نیروهای شورشی تحت حمایت روسیه پیوست و حدود 5 سال علیه ارتش اوکراین جنگید. سپس او به مسکو رفت و درباره رویدادهای جنگ در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. با جمع‌آوری این مطالب 3 کتاب چاپ شده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین او مجدداً به جبهه بازگشت و مسئول واحد هواپیماهای بدون سرنشین شد. همزمان به نوشتن درباره جنگ ادامه داد و بیش از 500,000 نفر مطالب او را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند. در پاییز گذشته او به عنوان گزارشگر نظامی برای شرکت در مراسم الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به کرملین دعوت شد و ویدئوی از این مراسم باقی مانده که او در آن میگوید ما همه را شکست خواهیم داد، همه را میکشیم و هر چیز که بخواهیم میدزدیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که به تازگی در واکنش به بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه گفته بود فعالیت وی ربطی به خبرنگاری ندارد، ولادلن تاتارسکی را خبرنگار حرفه‌ای توصیف کرد که به گفته وی درباره رویدادهای اوکراین حقیقت را می‌نوشت و از این رو در کیف منفور بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ارائه هیچ گونه شواهدی اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین در تدارک این اقدام تروریستی دست داشتند. کیف این اتهام را رد می‌کند. میخائیل پادالک مشاور رئیس جمهور اوکراین زد و خوردهای داخلی در روسیه را دلیل این بمب‌گذاری دانست. انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را پیگیری می‌کند، نیز در آخرین گزارش خود احتمال داد کشته شدن فامین می‌تواند نشانگر اختلاف‌های داخلی در کرملین و بین نیروهای نظامی و انتظامی روسیه باشد. پلیس روسیه دوشنبه اعلام کرد داریا تریپووای 26 ساله را بازداشت کرده. گفته می شود او مجسمه حاوی مواد منفجره را به تاتارسکی هدیه داده بود. اما در برخی گزارش ها این احتمال مطرح است که او نخواسته عامل بمب‌گذاری شده. داریا تریپووا از فعالین سیاسی و مدافع حقوق زنان است. به گزارش پایگاه اوود اینفو، او در فوریه 2022 به دلیل اعتراض به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 10 روز را در بازداشتگاه سپری کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رئیس گروه مسلح واگنر وابسته به دولت روسیه میگوید کنترل شهر باخمود در شرق اوکراین را به دست گرفتند. کیف بر تداوم تسلط نیروهای خود بر این شهر تاکید میکند. در ویدئویی که روز دوشنبه از یفگنی پریگوژین منتشر شده، او در حالی که پرچم روسیه را در دست دارد در شهر باخمود دیده میشود. گروه مسلح واگنر به نیابت از دولت روسیه مزدوران را برای جنگهای خارجی استخدام میکند. در واکنش به اظهارات اخیر رئیس واگنر، فرماندهان ارتش اوکراین اعلام کردند که با وجود تلاش‌های نیروهای روسیه برای به دست گرفتن کنترل باخمود، نیروهای این کشور موفق به دفع بیش از 20 حمله دشمن به این شهر شدند. جنگ برای کنترل شهر استراتژیک باخمود ماه‌هاست بین نیروهای روسی و اوکراینی ادامه دارد و دو طرف تا کنون متحمل تلفات سنگینی شدند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک همراه تولیدکنندگان بزرگ نفتی غیر عضو این سازمان که به اوپک پلاس معروف هستند روز یکشنبه اعلام کردند تولید نفت روزانه را تا سقف 1,160,000 بشکه کاهش خواهند داد. اعلام این تصمیم غیرمنتظره باعث افزایش 4 دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز دوشنبه در شروع هفته کاری بازار بازارهای مالی جهان شد. قیمت هر بشک نفت برنت در میانه های روز دوشنبه به مرز 85 دلار رسید. آمریکا پیشتر از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان خواسته بود برای کاهش قیمت انرژی تولید خود را افزایش دهند. سال گذشته بالا رفتن قیمت حامل های انرژی باعث تشدید تورم در بسیاری از کشورهای دنیا شد. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر. اما فراموش نکنید که میتوانید از شماره 2042-021-12-21-12 برای ما پیام بفرستید.